تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 101 سوره بقره، ادامه آیه 128.
اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجت ابن الحسن القائم المهدی. الله الرحمن الرحیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. آیه 128 و 129 سوره بقره که آیه 128 قسمت عمدش رو جلسه قبل بحث کردیم، فقط یه قسمت از او که باقی موند الان انشالله بحثش رو جمع‌بندی بکنیم وارد بحث آیه 129 بشیم. آیه 128 از زبان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهما السلام نقل میکنه که گفتن ربنا پروردگار ما و جعلنا قرار بده ما را مسلمین لک، ما را تسلیم خودت، مسلم برای خودت، که توضیحشو عرض کردم یعنی چه. و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، و از ذریه ما، از نسل ما امت مسلمان برای خودت قرار بده، که این هم روشن شد. و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. ارنا مناسکنا رو تقریبا جلسه گذشته مقدار بیشتر روش تاکید کردیم، حالا ادامش و جمع‌بندیش رو با قسمت بعدی. ارنا نشون بده به ما، بنمایان به ما، معرفی کن به ما، یاد بده به ما مناسک ما را، که منسک هم به معنی جای عبادت است، مکان عبادت است، و هم به معنی خود عبادت، که بر این اساس عرض کردم بعضی ها تفسیر کردن حضرت ابراهیم و اسماعیل از خدا خواستن که جایگاهی را که در عمل حج ما باید در او اعمالی داشته باشیم، مثلا مطاف کجاست، مقامی که نماز اونجا بخونیم کجاست، جاش صفا و مروه سعی که میخواییم بکنیم کدوم مکان رو سعی کنیم، رمی جمرات کجا باشد، ذبح کجا باشد، بعضی ها خواستن بگن اینه. ولی جلسه قبل استدلال کردم، از قرآنم قابل اثبات بود که بحث قوی تر از این حده. نه، عبادت ما را به ما نشون بده. این عبادت ما رو به ما نشون بده یعنی به ما یاد بده، یعنی اگر ما میخواهیم عبد خدا شویم، مطیع خدا باشیم، شکل اطاعت، نحوه فرمان برداری و چگونگی اجرای یک سلسله فرامین رو باید خداوند بیاموزه. اینجوری نیست که ما سلیقه‌ای عبادت کنیم. آیه اینو میخواد بگه. شخصیتی مثل حضرت ابراهیم علیه السلام با اون مقام و منزلتی که دارن و پسر برجسته ای چون اسماعیل علیه السلام حالا به اون مقامی رسیده ان که دارن کعبه رو بالا میبرن، درخواست از خدا میکنن، دعا میکنن. چرا از خدا میخوان که خدایا نحوه عبادت و شکل بندگی ما را به ما نشون بده؟ آیا اگر یک پزشکی در نحوه مداوا و درمان یک بیمار میاد به صورت معینی دستورالعمل معین میکنه، این راز داره یا نداره؟ اگر پزشک حاذقه، اگر عالمه به جمیع مسائل مربوط به اون درده، علت داره، میگه یه قاشق شربت دوتا نه، یا دوتا قاشق یه قاشق نه، 4 ساعت یک بار یا 5 ساعت یک بار، یه حکمتی در او هست به اندازه فهم و تشخیص و درک و اطلاعات یک فرد به عنوان طبیب. حالا اگر شکل عبادت، منسک، اون نحوه ای رو که ما باید بندگی کنیم، سلیقه من یه چیزی بگه، سلیقه شما یه چیزی بگه. نه، ابراهیم علیه السلام در این آیه خدا به من و شما یاد داده که ابراهیم علیه السلام داره از خدا میخواد تو به ما یاد بده. پس یک، ما برای نحوه بندگی پروردگار احتیاج به راهنمایی خدا داریم. لذا خیلی جالب آیه بعدی که امشب میخوام روی این بیشتر تاکید کنم، ربنا و به اسفی هم رسولا، خدایا پروردگارا در میان ایشان رسول برانگیز. خب اگر نیاز به راهنما نبود، اگر نیاز به واسطه فیض تشریعی نبود، ابراهیمی که آیات قبلش خوندیم و از ابتلا به مقام امامت رسیده، ملکوت عالم رو بهش نشون دادن، این ابراهیم با این عظمت خب میگفت خدایا درک اونها را، چون این هم راجب ذریه‌شه، راجب نسلشه که حالا بحثشو میکنیم، این ذریه ما را، این نسل ما را اون درکی بهش بده، اون فکری بهش بده، اون قدرت شناختی بهش بده که خوب خودشون شکل عبادت رو بفهمن. چرا میگه بینشون رسول برانگیز؟ آیا ابراهیم این معنا را، آخه انسان وقتی دعا میکنه از خدا درخواست میکنه، یا میفهمه چی میخواد یا نمیفهمه دیگه. یه وقت انسان نمیفهمه چی و از کی بخواد. امروز صبح تو کلاسی داشتیم برای یه گروهی از کلاس دانشگاهی رو عرض میکنم، گفتم این مثال رو شما دقت کنید چی میفرمایید. اگر مثلا از دید ما شیعه مسئله اعتقاد به امام زمان علیه السلام و مقام امام، خب دیگه برای ما معلومه چه مقامی است، این در بزنیم اون در بزنیم، گریه، زاری، توسل، فرض کنیم که مشرف، مثال میزنم کسی هم چه دعایی نکنه، مشرف بشیم خدمت امام زمان علیه السلام. خب حالا رسیدیم، میخوایم از حضرت درخواستی بکنیم، بگم آقا شنیدم رئیس اداره ما خیلی مرید شماست، یه توصیه بفرمایید که یه مقدار حقوق منو اضافه کنم. میخندید به این درخواست من یا نمیخندید؟ یک عمر گریه کردید که امام زمان رو مشرف بشید برای اینکه اضافه کار بگیرید؟ خیلی خاصه، مسخره‌ایه. ابراهیم به اون عظمت داره از خدا درخواست میکنه. ابراهیمی که قبلش مقامش شد ستود. اگر این موضوع یک موضوع مهم و قابل توجه نباشه، یک شخصیت برجسته مثل حضرت ابراهیم علیه السلام که نمیاد این درخواست رو از خدا بکنه. پس نشون میده ارنا مناسکنا در اینجا و به اسفیهم رسولا، آیه بعد که حالا روش تاکید خواهیم کرد، یعنی آی کسانی که خدا را قبول دارید و اگر این را می دانید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، شکل عبادت را باید خدا براتون معین کنه. اونایی که از طرف خدا اومدن برای شما مشخص کنن، عبودیت سلیقه‌ای نداشته باشید، بندگی سلیقه‌ای نداشته باشید. با کمال تأسف بازار این حرف ها در عصر ما داغه، خیلی هم داغه، بر مبنای سلیقه ها، بر مبنای نظرهای شخصی، بر مبنای خوشامدهای فردی. حتی به خود بنده تذکر میدن ما بعضی جوانترهامون یا بعضی از جوانها میگن دوست داریم تو جلسه اینجوری باشه، نمیشه جلسه اینجوری بشه؟ مثلا چجوری بشه؟ حالت خنده توش بیشتر باشه، حالت مزاح توش بیشتر باشه، حالت جوک‌گویی توش بیشتر باشه. حالا این خلاف شرع نیست، من مثال دارم عرض میکنم. اینجا ببینید ما دو اصل رو از همدیگه اول باید جدا کنیم. یک، تکلیف چیست؟ وظیفه چیه؟ راه کدامه؟ یک زمان آقا بنده خستم، احتیاج به یه استراحتی دارم، خب چهار تا دوستم دور هم دیگه جمع شدیم، آقا جوکی بگیم بخندیم، در محدوده‌ای که خلاف شر نباشه، رکیک نباشه. کی اشکال شرعی کرده؟ کی اشکال شرعی کرده به من بگید؟ هیچ کس. نه تنها اشکال شرعی نکردن، گفتن شاید در یه شرایطی مستحبم باشه، حتی گفتن ادخال سرور در قلب مؤمنین جزء مستحباته. اما یک زمان آقا ما کلاس درس داریم، یه ترم 16-17 جلسه هم بیشتر نداریم، یک محتوای سنگین دقیق علمی رو میخواییم در این 16-17 جلسه با همدیگه بحث کنیم. 30 تا شاگرد تو کلاس هم 25 تاشون میگن حالشو نداریم، دلمون میخواد همش استاد بگه و بخندیم، آخر ترم هم نمره 20 رو به ما بده. اینجا 5 تا شاگرد دادشون در میاد چون میخوان کار کنن، میخوان این مطلب رو بفهمن. آیا خندیدن و جوک شنیدن و جوک گفتن راحت تره یا یک متن علمی تحقیقی عمیق رو بحث کردن، گفتن، شنیدن، نوشتن، بگو مگو داشتن، اون که راحت تره؟ 25 تا دلشون بخواد بگن و بخندن به این معنی. پس درس نه، پس بحث نه، پس بگو مگو نه، پس زحمت استاد نه. استادم در اینجا دو تا خط رو بیشتر در نظر نگیره. یک، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. 25 تا اکثریت اینو میخوان، منم میخوام خودم و محبوب این اکثریت این کلاس بکنم. پس باشه، کتابه رو میبندیم بچه ها، نگران نمرش هم نباشید، آخر ترم 20 هم به همتون میدم، بگیم و بخندیم. آیا این وجدانش میتونه راضی باشه؟ ولی اونا خواستن الان بگن و بخندن. خب این جواب باید بشه در پیشگاه خداوند، مسئول از نظر علمی. خب این کلاس گذاشتن، درس گذاشتن، بحث گذاشتن، باید نتیجه بگیرن. چرا سطح علمی پایین بیاد؟ چرا سطح درکی پایین بیاد؟ چرا سطح شناخت پایین باشه؟ به جهت این که 25 تا شاگرد تو کلاس میگن کلاسی که بگو بخند و شادی و سرور و متلک و جوک و اینا باشه ما خوشحالتریم، همش بحث و استدلال و عقل و منطق و دلیل، حالشو نداریم. خب جامعه هم افت پیدا میکنه. اما اگر این معلم بگه نه خیر، بنده وظیفه دارم، ولو 25 تا شاگرد کلاس بدش میاد، اون 5 تام بدش بیاد، باز برای من فرقی نمی کنه. من تکلیفم اینه که اگر بخوام تو کلاس باشم باید درسم رو مطرح بکنم. خواستید چشم، در کلاس باز بحثمون رو مطرح میکنیم، نشد کتاب میبندیم میریم میشینیم یه گوشه خودمون برای خودمون کار میکنیم، بلا تشبیه کاری که امیرالمومنین علیه السلام کرده. امیرالمومنین علیه السلام 25 سال تو خونه نشستن، حضرت خسته شده بودن بعد از پیغمبر، از تعلیم، از تعلم، از تدریس، از آموزش، از شاگرد تربیت کردن، از انسان پرورش دادن. یا همین 25 سالی هم که خانه نشین بودن، یک عده از خصیصین علاقمند رو پرورش دادن، اما عامه نخواستن. خب حضرت هم نعوذ بالله میگفت خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. اکثریت مردم مدینه و دنیای اسلام اون روز چی میخوان؟ منم مثل اکثریت میام میدون. علی این نیست، علی میگه من حق رو میگیرم، جز در مسیر حق پیش نمیرم. خب حالا ما هدفمون از این جلسات چیه؟ اگر سرگرمی است، خوب دقت بفرمایید، سرگرمی شرعی هم اشکال نداره، اشکال شرعی نداره. ببین آقا ما خسته میشیم در طول هفته، کار و درس و زندگی، شب جمعه، صبح جمعه، عصر جمعه، یک چند ساعتی تو هفته میخوایم دور هم دیگه جمع شیم، هم دیگه رو ببینیم، حال احوال کنیم، چای بخوریم، یه شیرینی بخوریم، چهار کلمه هم حرفی بزنیم، احیانا یه خوش صدایی هم پیدا شد یه کمی برای ما بخونه، یه حالی هم توی این صدای خوش پیدا کنیم، حالا شد یه حدیث هم برای ما بخونید، نشود خداحافظ شما رفتیم. این در محدوده شرعی خلاف شرع نیست، اما واقعا تکلیف همینه. اگر به ما گفتن کسی که برای یاد گرفتن حقایق الهی دینی خالصانه از منزلش خارج میشه، هر گامی که برمیداره چه بخواد یاد بده چه بخواد یاد بگیره، خداوند اجر هزار شهید بهش میده، چرا اینجوری گفتن؟ چرا پیغمبر اسلام وارد مسجد شدن دیدن دو دسته، یه دسته مشغول نماز مستحبی هستن، یک دسته مشغول بحث و مباحثه و مذاکرات مسائل دینی هستند. حضرت فرمود هر دو دسته کارشون خوبه، ولی من اون دسته رو ترجیح میدم. چرا امام صادق علیه السلام فرمودن دوست داشتم با تازیانه تو سر شیعیان من بزنن؟ اصول کافیه، دقت داشته باشید، امام صادق علیه السلام نمیخواد کتک بزنه، این کنایش توجه دارید یعنی چی؟ یا دوست داشتم با تازیانه تو سر شیعیان من بزنن تا تفقه در دین پیدا کنن. اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین، دینش، خدا وقتی میخواد خیر بیه بندهی برسونه، او رو در دینش آگاه، عالم، اندیشمند، با توجه، با تحقیق. چرا ما مسلمان های سطحی بشیم؟ چرا شیعه سطحی بشیم؟ 30 سال گاهی من شب ولادت حضرت زینب سلام الله علیها توی جلسه ای تابستون که جلسه اینجای ما تعطیل بود به خاطر تعطیلات تابستانی، بعضی از رفقاتش داشتن، توی جلسه ای بودیم، یه آیه رو مطرح کردم که علل قاعده اگر یه کسی سنش 50 سال باشه باید لااقل 50 بار در پای منبرها هرچه کم هم رفته باشه این آیه رو شنیده باشه. این آیه رو مطرح کردم تو جلسه، گفتم این آیه راجبه چیه؟ و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، که ظاهرن هم جلسه توی محله مذهبی های تهران بود، نوعن هم پای جلسات رفته بودن اومده بودن. تعجب میکنید جز یک نفر هیچ که جواب نداد، چون ما دلمون میخواد بریم جلسه، یا مثلا فقط یک کسی خوب بخونه، یا این که احیانا 4 تا جوک بگن، یا ما رو بخندونن شاد کنیم. اگر هدف شاد شدنه، تو کاباره و تئاتر هم میشه رفت شاد شد. اگر هدف فقط حال پیدا کردنه، شرعی و غیر شرعی هم مطرح نباشه، ما خیلی کارهای دیگه برای حال ایجاد کردن از انواع هنر که تو جوامع تو دنیا مرسومه میتونیم داشته باشیم. نه، ما یک تکلیف شرعی داریم، ما یک وظیفه الهی داریم، عمر محدوده، به سرعت داره میگذره، ما خیلی باید رشد و تعالی پیدا کنیم. مگر میشه بنده در طول هفته کارم و مسائل اقتصادی و تجاری و صنعتی و تولیدی و درسی و بحثی و علمی و در رشته های مختلف داشته باشم؟ خب یک هفته گذشت، من در راستای دینم چقدر رشد کردم، چقدر چیز جدید یاد گرفتم؟ اون وقت این باعث بشه اگر در یک جلسه 4 تا استدلال، 4 تا دلیل، 4 تا برهان، 4 تا منطق بخواد مطرح بشه، نوعاً بخوان مستمعین دهندره بکنن و اون جلسه رو هم بخوان ساعتشو بیارن پایین، این زایعه است. و گاهی اونقدر بی‌دقتی صورت بگیره که واقعا آدم حس میکنه، گو آقا برای منبر داشت میگفت که تخم مرغ، مرغ مرده حلاله، پا منبری چرت میزد حالشو نداشت، تخم مرغ رو نشنید، مرغ مرده حلاله رو شنید. گو من خودم شنیدم آقا گفت مرغ مرده حلاله، بنده خدا گفت به خدا من گفتم تخم مرغ مرغ مرده حلاله، با بنده چند جلسه تا حالا این مطلب رو نقل کردم، الان میگم که پیغمبر شب معراج وقتی که به معراج تش بردن، این در منابع شیعه و سنی همه داره. بیاین مدرک بهتون نشون بدم، بیاین با استدلال عرض بکنم. پیغمبر در شب معراج وقتی به معراج رفتن دیدن علی اونجاست، اینجا رو شنیدن، بقیهش اون وقت دقت نکردن. میگه نوارای من موجوده، همینجا موجوده، به شما ارائه میدم. ادامش اینه که پیغمبر از جبرائیل پرسیدن علی قبل از من به معراج آمده است؟ جبرائیل گفت نه. پیغمبر فرمود اون چیه؟ جبرائیل گفت که یا رسول الله، از وقتی که خدا نور علی را به زمین فرستاده، فرشتگان الهی به گریه در اومدن، به ناله در اومدن. ما فراغ علی برامون سخته، خدا مجسمه ای از نور به شکل علی در عرش آفریده که فرشته ها به عشق علی میان این مجسمه نوری علی رو میبینن، این مجسمه نوری علی در عرشه. اون وقت پشت سر بنده گفتن فلانی گفته علی از پیغمبر بالاتره، چون قبل از پیغمبر رفته معراج. یعنی تخم مرغ مرغ مرده حلاله نیست؟ خب مسلمان این ورش شنیدی، اون ورش هم بشنو. ما تو همین جلسه و جلسات دیگر بارها و بارها داد زدیم که امیر المؤمنین علیه السلام خود فریاد میزنن انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من عبدی از عبدهای پیغمبر اسلامم. ما اینا رو بیان کردیم بارها. اون وقت شما رو به خدا به انصاف، ما تو این جلسه میگیم علی از پیغمبر بالاتره؟ ما یه حرف زدیم. آیه مباهله رو که بحث کردیم نگفتیم نفس واحده، قرآن نمیگه. اما میدونید اینا چیه؟ نه، اینو من توجه دارم. مظلومیت علی و آل علیه. بنده هیچ کارم، والله کوچکتر از یه حرفام، صحبت بنده نیست، صحبت اینه که وقتی فضائل علی و آل علی گفته میشه، وقتی از حقوق این خاندان بناس دفاع بشه، گاهی به عناوین مختلف میخوان مخالفت کنن. یه مخالفتش هم شکلش اینه آه شما دارید غلو میکنید، شما غالی شدید. خدای رحمت کند مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه رو، من یه شبی خواه از این تلفن ها به ما زیاد میشه، از این نامه ها به ما زیاد میرسه، ما هم دیگه خودمون آماده هر جور فحش شنیدن ها اینجوری کرده، این مسئله ای نیست. یه شب دلم گرفته بود با یه عزیزی که خودش خیلی اهل درد توی وادی هست، درد دل میکردم. ایشون فرمود چی شده عمو جان؟ مرحوم علامه امینی با اون عظمت 10 شب در خراسان مشهد سخنرانی داشت. اونهایی که پای صحبتشون بودن و یادشون میاد، بعضی از نوارا پراکنده هنوز موجوده، امینی که دنیا به محقق بودن با دلیل و مدرک حرف زدن، کوچکترین مطلبی رو بدون استدلال بیان نکردن بحثی روش نداره، این امینی به اون عظمت. یک آقایی که اونم حالا انشالله خدایش بیامرزد از دنیا رفت که بوده میدانیم، او در غیاب مرحوم علامه امینی گفته بود این حرفا چی علامه امینی میزنه، اینا غلوه. گفت این به گوش مرحوم علامه امینی رسید، علامه یه پارچه آتش بود، یک پارچه آتش بود، میسوخت. او از چیزی کبریت نزده میسوخت، تا چه بسه بنزین بریزید کبریت بزنید، چون اون چرا که او فهمیده بود که گفت مستی بهانه کردم و چندان گریستم تا کس نداند که گرفتار کیستم. یا رب چه چشمه ایست محبت که من از آن یک قطره نوشیدم و دریا گریستم. چه نوشیده بود علامه امینی که خود میداند، و او که کبریت نزده شعله بر بود، بنزینی ریختن کبریت هم زدن. این عزیزی که برای بنده نقل کرد گفت فردا شب من پای منبر مرحوم علامه امینی بودم، دیدم اینقدر کتاب آورد، کتابا رو گذاشت پای منبر، یکی یکی خوند، این کتاب این کتاب این کتاب این کتاب این کتاب. گفت یک فضیلت از علی من پریشب نقل کردم، به من گفتید غلوه. این کتابا فقط منابع دست اول اهل سنت، همه نوشتن، پس همه این کتابا را آتش بزنید بریزید دور، نه قرآن بیارم براتون بخونم، غلوه. شما رو به خدا، شما رو به وجدانتون، یه مقدار تو مسائل دینتون عمقی تر برخورد کنید. با استدلال قوی تر، با براهین قوی تر، با مبانی قوی تر، سطحی نباشید. اگر بناس اونی که من خوشم میاد، من خوشم میاد یه جا برم فقط جوک بگن بخندم، بازارش هم داغ، الان فرابون جاهاش هم سراغ داریم، خیلی میتونیم بگیم بخندیم چه بکنیم. چی بعد از یک ساعت خنده پا شدیم فقط رفته بودیم رفع خستگی بکنیم؟ آها من خسته میشم. چطور شما برای کارهای اقتصادی تجاریتون خستگی رو تحمل میکنید؟ چطور برای اینکه آقازاده شما کنکور قبول بشه همه جور مشکلات رو تحمل میکنید؟ برای اینکه در دینتون عمقی تر بشید، هفته یه چند ساعت رو نباید بگذارید، مطالعه کنید، کار کنید، بحث کنید، کتابی. ما احتیاج، حالا من از این آیه کشته شدم به اینجا، ارنا مناسکنا، ابراهیم به اون عظمت میگه خدایا به من نشون بده، به من یاد بده. خب سلیقه‌ای باشه، من دلم میخواد جلسه هم اینجوری باشه، دلم میخواد زندگیم اینجوری باشه، دلم میخواد برنامه ازدواج بچه هم اینجوری باشه، دلم میخواد نحوه، دلت میخواد، چرا به نام خدا میگی؟ خب این شهامت رو داشته باشید بگید ما داریم طبق دل بخواهیمون عمل میکنیم، چرا به نام دین میکنید؟ چرا به نام خدا میکنید؟ آقا اگر ما دوتا دوست باشیم با هم شریک شدیم راجع به یک کار، خادم بعضی جاها واقعا ناراحت میشه، دلش میشکنه. چطور ما دوتا شریک تجاری هم باشیم؟ شما یه نظر اقتصادی دارید و نظرتون هم اینه که از بنده بیشتر بلدید، من گوش به حرف شما نمیدم، هی نظر شخصی خودم رو در سیستم اقتصادی اعمال میکنم، بعد میگم شما نظرتون اینه، و همم که میرسم میگم شریک من نظرش اینه، شما ناراحت میشید یا نمیشید؟ خب عزیز من کی نظر من این بود؟ نظر منه که گفتم، شما که گوش نکردید، طبق نظر خودتون اعمال میکنید، تازه بعدم میگید نظر فلانی این بود، بلا تشبیه با خدا. میگم خدا بنده تو هم، عبد تو هم، اما اونجوری که دلم میخواد دینداری میکنم، بازم میگم خدا گفت. این دینداری نیست، این چیزیست که من خودم طبق سلیقه شخصی خودم به نام دین دارم به دین میچسبونم. ابراهیم به اون عظمت میگه خدایا ارنا مناسکنا، مناسک ما رو به ما نشون بده، و توب علینا، و توبه ما را بپذیر. چندین تفسیر اینجا کردن، قاطع عرض میکنم خیلی از این تفسیرها قابل پذیرش نیست. مثلا بعضی ها اومدن از غیر شیعه که انبیا رو معصوم نمیدونن، خب توب علینا، توبه ما را بپذیر، قائلش کیه؟ حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل. ابراهیم و اسماعیل میگه بخواه گاهی گناهایی میکردن، نعوذ بالله، گاهی اشتباهاتی میکردن، بعد پشیمون میشدن چون توبه میکردن. حالا مثلا ربنا ارنا مناسکنا، خدایا مناسک ما رو به ما نشون بده، گاهی کارایی کرده بودن خدا نمیخواست، نعوذ بالله، بعد متوجه شدن که خدای جور دیگه میخواد، حالا اونجوری که خدا میخواد میخوان عمل کنن، میگن خدای توبه ما رو بپذیر. ابراهیم اینجوریه؟ میشه این باشه؟ ابراهیمی که قبلش خیلی بحث کردیم که خدا چه مقامی بهش نشون داده، بهترین برداشتی که اینجا میشه کرد، حتی برخی از اهل سنت، من یادداشت کردم، این اعتراف رو کردن، مرحوم تبرسی یا تبرسی در مجمع البیان هم این قول رو نقل میکنه، حتی از مالک ابن انس، اونها هم این رو اعتراف رو کردن که این که توب علینا یعنی رحمتت رو بر ما نازل کن. خب حالا این جای سواله، توب علینا با رحمت نازل کن مناسبتش چیه؟ یعنی اونها رو قرائن بحث قرآنی اینو فهمیدن که این توب علینا نه یعنی ما گناه کردیم ما رو ببخشونه، گناه نکردن، آیه داره میگه، امر خدا رو گوش کردن، گفت پسر رو قربانی کن، گفت چشم، گفت چنین کن، گفت چشم، گفت حالا برو کعبه رو بالا ببر، گفت چشم، همش اطاعته، تو اطاعت داره دعا میکنه، درخواست میکنه، تو درخواست بیاد بگه گناه کردم، این کسی معنا نداره. این نزول رحمت یعنی چی؟ میگن ببینید بازگشت، یه اشاره کردم، حالا اینجا اون نکته رو بیارید تا جنبندی بکنیم. بازگشت، بازگشت از گناه باشد، توبه به همین معنیه، ما گناه کردیم حالا میخوایم برگردیم، بنده با شما دوست بودم، رفیق بودم، ولی بریدم از شما، به شما خیانت کردم، اذیت کردم، ظلم کردم، ولی پشیمان شدم، حالا برگشتم اومدم سراغ شما، میگم ببخشید، من اذیتتون کردم، منو حلال کنید. اگر کسی امر خدا را اطاعت نکند، برگردد، از خدا رو برگردوند، حالا که میخواد برگرده به سوی خدا، این توبه، این که راجب است ابراهیم، این که نیست، چون مشخص شد، اونا هم گفتن یعنی نزول رحمت. اما تابه به معنی چی؟ شما وقتی در دنیا آمدید از طرف خدا آمدید، خدا شما رو فرستاد تو این دنیا، ولی شما رو فرستاد تو این دنیا که در دنیا بمانید، یا شما رو فرستاد در این دنیا که زاد و راحله بردارید برگردید به سوی خدا؟ ما نیومدیم اینجا بمونیم، ما اومدیم در اینجا از دنیا مزرعت الاخره. دنیا کشتزار. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن انما دنیا المزمار و قدن از سباق. مزماره، اینجا مرحله آماده شدن است برای روز مسابقهی که فردای قیامته. ما اومدیم برگردیم، ما اومدیم بریم اونجا. اما این بازگشت گاهی به این شکله، در مثل مناقشه نیست، به این تشبیه و مثلی که عرض میکنم دقت بفرمایید. 5 شاگرد رو توی دانشکده جدا کردن، آقای بورسیه بهتون میدیم 10 برید فلان کشور، پول براتون میفرستیم، امکانات براتون میفرستیم، اونجا درس بخونید، کار بکنید، تحقیق و تلاش داشته باشید، بعد از 10 برگردید تو این کشور، تو دانشکده خودتون، نتیجه اون چرا که یاد گرفتید اینجا تحویل بدید. خب این از الان که میره، از لحظه ای که حرکتش میدن به سوی اون کشور برای برگشته، برای موندن اونجا نیست. میگه فرستادم یه چیزایی کسب کنی برگردی، پس از همون لحظه اول صحبت برگشته. اما کسانی که میرن اونجا چند حالت پیدا میکنن: 1، یادشون میره میخوان برگردن، و برای چی اومدن اصلا؟ لذا خیابونا بود، کاباره ها بود، تئاتر ها بود، مجالس رقص و میکده ها و دکوره های زیبای ویترین ها و غیره چنان جذبشون کرده. اگر این 5 یکیش بیداره میگه رفیق میخواییم برگردیم، میخواییم اونجا تحویل بدیم، میگه ول کن آقا، توی خوشی ما تو هم سبز میشی، خوشی ما رو از ما میگیری، اصلا آمادگی شنیدنم نداره. یه عده تو این دنیا اینجوریه، نه اینکه بر نمیگردن، به فکر برگشت نیستن، در راستای این جمله رو مخصوصا عرض میکنم که روش کار دارم، در راستای برگشت نمیاندیشن. کسی هم میخواد اندیشن رو در راستای برگشت کن بده، چی میگن؟ برو بابا تو حال ما سر نشو بذار، ما داریم فعلا این صحنه رو میبینیم، خوشیم و میخندیم، تو داری خنده ما رو از ما میگیری، ما رو گریه میندازی، چرا این کارو میکنی؟ این یک دستن. دسته دوم، الان سرگرم تماشای این صحنه خنده آور شادی بخش اونچنانی ارضا کننده خواسته های غریزیشه، بابا درس کتابه، از 24 ساعت نیم ساعتشو خندیدی، 7-8 ساعتشو خوابیدی و غذا خوردی، یه 7-8 ساعتشو هم کتاب بخون، باید برگردیم. اینجا وقتی بهش میگیم یه آهی میکشه، میگه راست میگی آه، اما خوشا به حالی که تو حال درس خوندنشو داری، من که ندارم. این یه مرحله است. بعضی انسان‌ها اینجوریه، بهشون میگن انسانی که سرگرم کار و کسب و پول و زندگی و مشغله و مدل اتومبیل عوض کردن و هی دکور خونه رو عوض کردن و هی، آقا اینا فقط نیستا، شما اومدید در این دنیا، آمده ام در این جهان تا که زنه شکر برم، نامده ام که از شکر قصه برم خبر برم، من اومدم زاد و راحله آخرت، چه میکنی؟ میگه راست میگی یا نمیگه برو عمو جان تو حال ما سبز نشو بذار ما خوشی خودمونو داشته باشیم، اینو نمیگه، میگه راست میگی، ولی خوشا به حالت که تو میتونی، من که نیستم. پس اینم در راستای بازگشت نیست. سومی، از همون روز اول که توی فرودگاه کشور خودش سوار هواپیما شد، یه کاغذ برداشته با یه قلم، میگه روز اولی که حرکت کردم، بسم الله الرحمن الرحیم، 10 به سرعت میگذره، من هر روزشو چه کار باید بکنم تا بعد از 10 با این زاد و راحله بتونم برگردم؟ این از همین مرحله در راستای برگشت هست یا نیست؟ این تابه است دیگه، داره از کشور میره به کشور دیگه، اما نحوه رفتن تابه است، نحوه رفتن بازگشته، چون هر گامی که برمیداره برای برگشتن و تحویل دادنه. حالا کسانی که در دنیا هستن، خدا فرستاده اینجا، ولی بعضیا تو دنیا اونچنان با دنیا هستن که اصلا یاد برگشت نیستن، که هیچی شد باورم ندارن که برمیگردن. لذا کسی هم تا از قیامت بگه، تا از بازگشت بگه آقا حالشو نداریم، یه مقدار از خوشیا بگو، از آقا قبر هست، صراط هست، برزخ هست، ما دیشب یه حادثه پیش اومد، مجبور شدیم از ساعت 12 شب تا نزدیک صبح تو بیمارستان باشیم بنا به جهتی. گفتم ببینید، خب این تو اورژانس هم بودیم، می اومدن می رفتن می بردن غذایایی. گفتم ببینید یک آن من مخصوصا چون چیزی پیش اومده بود که جوانان با من بودن، گفتم به جوانترها، گفتم یک آن یه حادثه‌ای برای آدم پیش میاد حتی مشرف به موت، یعنی هیچ استبعادی نداره که الان یه حادثه‌ای که برای من پیش اومده من نیم دقیقه دیگه اصلا زنده نباشم. اینه که ما به این صورته قبول داریم باید برگردیم پیش خدا جواب بدیم. پس همینا رو بیاریم عامل چی قرار بدیم؟ آقا ما رو تو قبر میذارن ها، بنده کفن ما رو وا میکنن ها، این صورت ما رو خاک میذارن ها، لحدم میذارن ها، خاکم روش میریزن ها، همم بر میگردن ها. تو آقا این حرفا چیه میزنی؟ یه چیزی بگو بخندیم. اینا دروغه یا راسته؟ من میتونم الان یه چیزی بگم شما بخندید، ولی خواهر من، برادر من، عزیز من، این حرفا باید باعث بشه فردا تو خیابون را میرم بگم وای اون لحظه‌ای که منو تو قبر گذاشتن همه رفتن. این روایت آقا امیرالمومنین علیه السلامه، میگه همه میرن، ملائک مأمور الهی میان بالا سرت تو قبرت، یعنی چیکار کردی؟ میتونی بگی دوستام، رفقام، بچه هام، پدر مادرم، اموالم، پستم، میزم، یا باید بگی چی آوردم؟ تو خیابون بیاد این قضیه افتادی دست دراز نمی کنی مال مردم ورداری، بیاد این قضیه افتادی دروغ نمیگی، بیاد این قضیه افتادی غیبت نمی کنی، بیاد این قضیه افتادی به ناموس مردم تعدی نمی کنی، بیاد این قضیه افتادی شهوت رو کنترل می کنی. اما اگر صحبت غیر از این حرفا باشه، نفس اژدرهاست، کی او مرده است، از غم بیالتی افسرده است. ما نیاز به این مراحل داریم. اون کسی که تو این دنیاست، از لحظه‌ای که قدرت تشخیص و تمیز رو پیدا کرد، یک ممیز 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله، 12 ساله، 14 ساله است، تو مرحله تمیز شب و روز فکرش اینه انا لله و انا الیه راجعون. یکی از اذکاری که در انواع دستوراتی که از معصومین علیه السلام در بیان اذکار وارد شده این ذکر لا اله الا الله. چرا امیرالمؤمنین و یکی از اون اذکاری که آیه قرآن گفتن زیاد بخونید و امیرالمؤمنین وقتی شمشیر بر فرق مبارکش فرود آمد این آیه رو خون، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. ما رو از این خاک آفریدن، توی خاک زندگی میکنیم، ما رو میمیرانن، دوباره از دل خاک میکشن بیرون، میبرن در پیشگاه محکمه عدل الهی از ما حساب بگیرن. قرآن چقدر از این آیات داره؟ قرآن آیاتی در این زمینه برای ما داره که وقتی میخواد از ترس از عذاب اخروی رو برای ما مطرح میکنه مو بر بدن راست میشه. امام مجتبی در شرح حالش داره که این آیاتو میخوند میلرزید و عشق میریخت. حضرت زهرا سلام الله علیها انقدر وای میستاد عبادت میکرد که پاهاش ورم میکرد. پس ما این دنیا که الان هستیم توب علینا رو میخوام عرض کنم، یه وقت تو این دنیاییم، از صبح که حاج آقا رفتی حجرت وای کردی تو حجره ای تا شب، جوان دانشجو که کتاب تو برداشتی از در خونه خارج شدی تا غروب برگردی، آقای مدرس که در کلاس دوا کردی بحث رو شروع کنی و هر کس دیگه و هر کس دیگه، یا در مسیر توب علینا هستی یا نیستی، چون از این دو حال خارج نیست. یک، شما که در حجره رو وا کردی تا غروب به فکر چی هستی؟ عزم میخوام اینجوری میگم، پولم بیشتر بشه، ثروتم بیشتر بشه، فرشای قشنگتر، اتومبیل بهتر و و. شما توب علینا نیست، شما در راستای خدا نیستید، در راستای نفستونی، در راستای ممکنه بعضی قسمتش حرام هم نباشه، اون بحث دیگری است. اما شما مثل اون دانشجویی هستید که شما رو مأموریت دادن برید تو اون کشور، پشت ویترین یه مغازه ایستادی، از صبح تا شب پارچه رو تماشا میکنید. به یک معنی گناه که نکردید، داری پارچه رو تماشا میکنی، اما در راستای علم آموزی که برگردی شما نیستید. شما رو برای چی فرستاده بودن تو اون کشور؟ فرستاده بودن این پارچه رو تماشا کنید. خب 10 دقیقه دیدی بس دیگه، 2 تا مغازه ویترینشو دیدی بس دیگه، آقا اونو دیدی، برو بقیهشو تو دانشگاهت بشین کتاب تو باز کن. خدا میگه آی آج آقایی که حجره رو وا کردی، همون طوری که به فکر کار و کسب هستی، از این کار و کسبت به فکر این باش که خدا از تو چی میخواد. دانشجو که کتابتو برداشتی فکرت این نباش، اگه فکرت اینه جناب دکتر بشم، جناب مهندس بشم، وقتی منو تو فامیل زنم صدا میکنن گردن بکشم از بقیه فامیلای زنم من مدرکت هست، شما در راستای بازگشت به سوی خدا نیستی، شما در راستای همینجا خودتونو میخکوب کردن هستی. اما وقتی داری درس میخونی، خدا تو به من گفتی برو تو دنیا زاد و راحلت و وردار بیا، سلمان ها و ابوذرها میسوختن تا زاد و راحله کسب کنن، منم فعلا از این طریق میخوام زاد و راحله کسب کنم، این توب علینا هست یا نه؟ این توب علیناست، چون در راستای بازگشت اوست. اون مدرسی که در کلاس با میکنه میره تو کلاس، ما کسانی رو میشناسیم 20 سال 30 سال دانشگاه تدریس کردن والله بی وضو تو کلاس دانشگاه نرفتن، بی وضو تو کلاس. حالا بگید حوزه علمیه، درس های دینی این چنانی یه توجیهی داره. دانشگاه میگه من اگه رفتم سر کلاس به چه؟ گفتم ای خدا اینا بندگان تو هن، تو کمک کن من یه کاری کنم این بندگان تو بیان بالا، این تو بلینا نیست، این به سوی خدا نمیره. یعنی اگر بلا تشبیه در مقام تشبیه و تمثیل عرض بکنم، ما 1000 پله تعالی داشته باشیم، هر یک از این انگیزه ها یه پله من میبره بالاتر، یه پله میبره تو دنیام، اما تو بلیناست، یعنی دارم میرم بالا، دارم میرم بالا، دارم به سوی اون میرم، اگر چه در خاکم ولی با خاک نیستم، به سوی ماوراء خاکم. مبادا مایی که در خاکیم خود را از خاک و برای خاک بدانیم، ما از ماوراء خاکیم، به سوی ماوراء خاکیم، ولی در خاکیم، از خاک برداریم، به سوی ماوراء خاک حرکت کنیم، که فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام اینه: و تزودوا فی الدنیا من الدنیا للآخره، و تزودوا فی الدنیا من الدنیا. چه زیباست کلام مولایمون، و تزودوا زیاد کنید، فعالیت کنید، بکوشید، بخروشید، بجوشید، تلاش فی الدنیا در دنیا، اما للآخره. اون وقت ابراهیم خلیل الرحمن با اسماعیل ارزنده میگه رب خدای ما ارنا مناسکنا، به ما نشون بده چیکار کنیم. حالا که بلا تشبیه این 5 تا شاگرده رو که فرستادی تو اون کشور، میگه که ما که تازه اومدیم تو این کشور، میخواییم من برگردیم بعد از 10 سال تو کشور خودمون، شمایی که قبل از من رفتی بلدی به من بگو من چیکار کنم، شما بگو که من عمرم ضایع نشه. ابراهیم خلیل الرحمن به خدا میگه تو بگو من اینجا چیکار کنم، به میل خودم انجام ندم، و تو بر علینا یه جوری بکن که من تو راستای تو باشم. لذا میگه ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خب این درسته که در این دنیاست، ولی در این دنیا نیست. لذا اون حدیث پیغمبر یه تیکش رو به عنوان شاهد بر تایید عرائضم به کار ببرم: قالت الحواریون لعیسی علیه السلام من نجالس یا روح الله، با چه کسانی بنشینیم؟ قال من یذکرکم الله رؤیته، با کسانی بنشینید که رؤیت اونها، نگاه اونها شما را، یذکر و کم الله رؤیت و اونها را که نگاه میکنید شما را به یاد خدا بندازه. یعنی بلا تشبیه، عذر میخوام هی برمیگردم بیه مثال تعمد دارم، یعنی این 5 تا شاگرد رو بردی تو فرودگاه، عزیزان من این گذرنامتون، این ویزاتون، اینم پولتون، اینم امکانات، در امان خدا دارید میرید، اما حواستون جمع باشه، خیلی امکان لغزش هستا، خیلی ها قبل از شما رفتن لغزیدن، سر روز اول روز آخر 10 سال میگن اه تموم شد، بله میخواییم برگردیم. ما که کاری نکردیم، در زمین دیگران خانه نکن، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، و از برای اوست جان سایی تو، تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی، ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه. یه تیک زمین بهش دادن، آجر برده، سیمان برده، بنا، معمار، کارگر، مهندس، زحمت، ساخته ساخته ساخته، امرو خوشحال اساسیه رو ریخت تو کامیون، میخواد ببره تو منزلش خالی کنه، اشتباهی تو زمین همسایه ساخته، زمین خودش خالیه. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. خب حالا به همسایه میگه میشه شما اون زمین رو بردار اینو بدید من که من خونه داشته باشم؟ میگه نه خیر، خراب کن مسائلش رو، بردار برو. تشبیه لحظه مرگ، لحظه بازگشت 10 سال، اینجا تو فرودگاه اول یادش میندازه عزیز من سر 10 سال میخوای برگردی، فکر کن با چه حالتی میخوای بیای. اینجا به ما اینو میگن عزیز من، اون لحظه ای که میخوای مرگ بیاد جونت رو به جان آفرین تسلیم کنی، بگی الحمدلله خدایا تو را به عظمتت قسمت میدهیم که لحظه مرگ ما را لحظه آسایش ما قرار بده، چنان کن که انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، و تو به علینا ما رو تو راستای بازگشت خودت قرار بده. لذا این 5 تا 10 تا شاگرد که برای 10 سال رفته تو این کشور دوره ببینه، از همون روز اول میگه باید این کارو بکنم، این کارو بکنم. هر چی میاد 4 تا دوست ناباب بیخ گوشش، آقا میگه برو، من مسئولیت دارم، وقتم زیغه، زمان هم کوتاه، باید خودم رو آماده کنم. حضرت ابراهیم داره به ما اینو یاد میده، وقتی تو این دنیا میخواید برگردید به سوی پروردگار، 1 ارنا مناسکنا، خدای به ما یاد بده چجوری چکار بکنیم، 2 کاری بکن کمکمون کن ما در تمام لحظات زندگی در راستای حرکت تو باشیم. مگه میشه؟ میشه خوردن تو به علینا باشه، خوابیدن تو به علینا باشه، مهمانی رفتن تو به علینا باشه، میشه؟ بله. الان شاهد براتون میارم، هم حدیث هم تحلیل عقلی اجتماعی خودمون. حدیث: نوم المؤمن عباده، اکل المؤمن عباده. میتونه خوردن یک مؤمن عبادت باشه، داره میخوره این عبادته. چطور؟ میگه خدایا الاعمال به نیات، با این فکر خدایا تو منو فرستادی تو این عالم، چشم تسلیمم، اما من همینجا نباید بمونم، من باید برگردم بیام پیش تو. حالا که میخوام برگردم، انا لله و انا الیه راجعون، من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، میخوام برگردم خدایا، میخوام اون چه لازمه بازگشت به سوی تو به صورت سرفرازی است نه سرفکندگی، اونو در پیش بگیرم. خب خوردن لازم دارم، چجوری میخورم؟ به این دو عبارت بنده دقت کنید: 1 راه میروم، تلاش میکنم، زحمت میکشم، میکوشم که بخورم، اینو داشته باشید. 2 میخورم که کار کنم، که تلاش کنم، که زحمت بکشم، که فعالیت کنم. چقدر فرق میکنه؟ در مرحله اولی هدف خوردن است، در مرحله دومی خوردن وسیله است. خب اگه وسیله است هدف چیه؟ من میخورم تا توان جسمیم باقی باشه، با این توان جسمی اون چی که وظیفه منه توی، لذا این خوردن تو بلیناست در راستای اوست، این میشه عبادت، چون عبادت بنده رو میخواد به خدا برسونه دیگه، در اون راستا حرکت کنه. انا لله و انا الیه راجعون. خوابیدن هم همینجور، میگه آقا شما با 5 ساعت 6 ساعت خوابیدن خستگی از بدنت رفع شد، نشاط و شادابی کامل رو داری، میتونی کار کنی. فردا جمعه است، بیکاری، دانشکده‌ای، بازاری، کاری نداری. بسیار خوب، ببینید نوم المؤمن عباده. یه وقت اینجوری فکر میکنه آقا من اومدم تو این دنیا یه کاری بکنم، یه کاری بکنم. چه کاری؟ قرب به حق. خب 5 ساعت خوابیدم، حس میکنم هیچ خستگی دیگه ندارم، الحمدلله سر حالم. حالا بقیه خستن خوابیدن، ببینید زندگی آدم چجوری میشه. بقیه خستن خوابیدن، یک زمان خودخواهم، آخه من از خواب بیدار شدم، تنها باید برای من همه بیدار شن. این خداخواهی نیست، این خودخواهیه. خدا میخواد بقیه را اذیت کنی؟ خب خستم بذار بخوابن، چه کارشون داری؟ خب خوابیده، حالا شما بقیه که خوابن، منی که خوابم نمیبره چیکار کنم؟ عذر میخوام، تو رخت خواب غلط میزنم، کار بهتری نمیشه کرد؟ پاشو لاغلی 2 صفحه کتاب بخون، 4 صفحه قرآن بخون، 2 رکعت نماز مستحبی بخون، کاری بنده خدا داره براش حل بکن. نوم رو، خواب رو ابزار میدونه، و به اندازه‌ای که لازمه تموم شد، بقیه را پا میشم یه کاری میکنم. اما مگر این که بگه آقا چه دقت‌هایی میخواید بکنید، تو حوصله دارید؟ حالا من بیام این همونی که آقا تو فرودگاه به 10 تا دانشجو داری میگه عزیز من از الان یه دفتر بردار، دقیق برای خودت حساب رسی داشته باش، این 10 سال چجوری تقسیم کنی که روز آخر بگی من سربلند باشم. آیا لازمه موفقیت یک دانشجو برای یک بورس 10 ساله یه دانشگاه اینا نیست؟ لازمه موفقیت من و تو در این دنیا اینا نیست؟ اون وقت چی فرمود امیرالمؤمنین؟ حاسبو قبل ان تحاسبو. همین میشه دیگه، به حساب خودت برس قبل از این که به حسابت برسن. موتو قبل ان تموتو، قبل از این که مرگت برسه، مرگ طبیعی که دیگه تموم شد امکانه، خودتو از این تعلقات جدا کن، قوی باش و بیا بالا. تو و علینا ابراهیم خلیل الرحمن، ربنا ارنا مناسکنا. لازمه ی حرکت به سوی خدا مناسکی است که خدا میخواد. دو، و تو و علینا، کمک کن من تو راستای تو باشم. این زرق و برق ها، این مشغله ها، این عوامل گوناگونی که در سر راه ما قرار میگیره، منو به خودش جذب میکنه، اینا نباشه. انک انت التواب الرحیم، به درستی که تو همون توبه پذیر رحیمی، همون مقام عظیم بازگشتگاه با رحمتی. یعنی یه وقت هست آقا انسان میخواد برگرده، بنده از یه نقطه شروع میکنم به حرکت، وقتی میخوام برگردم میبینم از اونجا جایگاه بهتر برای برگشت دارم، عقل میگه برگرد به اونجا، یا میگه به اونجای بهتر برو. خب برگرد برو جای بهتر، چه اصراری داری اینجا برگردی؟ اما اگر هر جا رفتم، چه زیبا میگه ملکا بزرگوارا، تو بزرگ پادشاهی، به جز از در تو یارب نبود مرا پناهی، در جمله آشنایان زدم و نیافتم ره، به در تو رو نمودم به کمال روسیایی، گرت از کرم پذیری نبود زیان سودت، به سرائر زمیرم تو به جملگی گواهی. میگه حالا که من تو این دنیا میخوام در راستای حرکت به تو باشم، اینم میفهمم انک انت التواب الرحیم، چه جایی برای بازگشت بهتر از تو؟ کجا برم؟ پس اون بهترین رو که تشخیص دادم، اون بازگشتگاهی که او رحیمم هست، یعنی با رحمت، با عنایت، با لطف، هی میخواد ما رو تو راه خودش بیاره. بلا تشبیه اینم بگم دیگه کافی باشه، امشب به آیه بعد نرسیدیم. من وقتی از این نقطه حرکتمو دارم آغاز میکنم، میدونم که اون جایگاه بهترین جایگاهی است که غیر از اونجا جایگاه ارزنده برای من نیست. خود اون جایگاه هم، اون مقام اون جایگاه هم با رحمت به من برخورد میکنه. به این صورت اومده تو بلا تشبیه تو این دنیا، اومده تو فرودگاه به من میگه عزیزم این همه امکانات بهت دادم، برو، تو رو سپردم به خدا، اما بدان هر جا رو بگردی باز باید بیای اینجا. و اینم بهت میگم، اگه 4 بارم افتادی پاشودی، من سیلی تو صورتت نمیزنم، بازم آغوشم بازه، میگم بیا. بلا تشبیه پدر رو در نظر بگیرید، مادر رو در نظر بگیرید، با یه فرد مثلا دوست عادی ما 2 بار 3 بار به دوست عادیمون صدمه و لطمه بزنیم، بعد بخوایم بیایم میگه برو دیگه آقا بسه، چند بار تا حالا اذیتم کردی چی میخوای؟ اما اگر پدر و مادر چند بارم اذیتشون کرده باشید، حالا برگشتید اومدید در خونه، یواشکی یه زنگی به در میزنید، پدر در رو وای کرده یه سری میکشه، شما پشت در گردن رو کج کردید اشک میریزید، چه حالی پیدا میکنه؟ مادر باشه چه حالی پیدا میکنه؟ آغوش باز نمیکنه، در بغلتون نمیگیره، و پدر مادر دلش میسوزه، چون رحمت داره. خدا ارحم الراحمینه، میگه اون توابی که رحیمه، ارحم الراحمین هم هست، میگه اگر 4 بار اشتباه کردی بیا بازم، نه رو جای دیگه، بیا پیش خودم. در حدیث قدسی خدا به حضرت موسی علیه السلام فرمود موسی، بنده ای که توبه می کند و می خواهد برگردد به سوی من بیاید، خدا که محل تغییر و حوادث نیست، مثال زده ما بفهمیم، همون گونه که کسی در بیابان در کویر خشک سرگردان شده مشرف به موت، این ور اونور میگرده آب گوارایی پیدا کنه چقدر خوشحال میشه، بنده ای که میخواد برگرده من اینقدر خوشحال میشه. اینقدر خدا دوست داره که ما برگردیم، در رحمتش رو هم به سوی ما باز کرده، شب جمعه قرار داده بیا توبه کن، روز عرفه قرار داده تو تعطیلات نوروزی ما، هر سال روز عرفه در اینجا دای عرفه داشتیم، امسال رو چون تو تعطیلات نوروزی است نداریم، انشالله هر کی در هر جایی هست توفیق داره روز عرفه و دای عرفه یادش نره، روز عرفه قرار دادیم، در رحمت رو به سوی بندگان باز گذاشتیم، شبهای قدر قرار دادیم، مناسبتها قرار دادیم، هی به عناوین مختلف بنده من بیا آشتی کن، بیا برگرد، توب علینا به سوی او، انک انت التواب الرحیم، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. فقط اشاره بکنم که چی میخوایم بگیم، انشاءالله برای جلسه بعد بیاری خدا. خب خدایا این ابراهیم و این اسماعیل با این مقام برجسته از خدا چه نکته های ظریفی رو درخواست میکنه، بعد این نکته رو اشاره داره به ما یاد میده، چی میخواد؟ ای خدا تو ذریه ما، تو نسل ما رسول قرار بده. رسول کسی است که از طرف خدا بیاد به اینها بگه چیکار باید بکنید، نکنه به عقل خودتون بنازید، نکنه به تشخیص شخصی خودتون بنازید، که انشالله بحث رو در ادامهش عرض میکنم. خب اونایی که در همین دنیا توجه به این بازگشت رو پیدا کردن و برگشتن اومدن، چه در مسیر آشتی مستقیم با پروردگار، چه در مسیر آشتی با اولیای پروردگار که از اون کانال آشتی با خود خدا پیدا کنن، ببینید چه زیبا و قشنگ میشه. مثلا ما کسانی رو داریم که یک عمر با امیرالمؤمنین، با امام حسن، امام حسین، ائمه دیگه بودن، ولی اون اواخر به جای عاقبت به خیری عاقبت به خر شدن، و بعضی عاقبت به خیر میشن بعضی عاقبت به خر میشن. خب بیچاره شدن، بدبخت شدن، طلحه ها، زبیر ها، شوخی نیست، چنان بدبخت شد، چنان خودش رو بیچاره کرد، چون اون ارتباطش رو با کسانی که با در راستای خدایی باشن نگه نداشتن. ببینید عذر میخوام، من دیگه امشب بحث اختزاش اینجوری شد، بنده دست بچه 3-4 سالم رو میگیرم توی یک شهر شلوغ و پر ازدحام، هیچ که به هیچ که نیست، به این بچه هم میگم که بابا اگر میخوای گم، اینجا آدم ربام زیاده، خیلی هم خطرناکه، تکون خوردی میدزدنت، اگر میخوای سرگردون نشی دست از دست من رها نکنی. حالا بچه میاد رها میکنه، سرگردون میشه، سیلی میخوره، مشت میخوره، اذیت میشه، بعد بر میگرده، تا بر میگرده به من میبینه دستش داده به دست من، این دفعه نه اینکه خودش دستش رها نمیکنه، هر چند وقت یه بارم به من میگه دستمو رها نکنی. چه جوری میشه؟ بندگانی که در این عالم دست اولیای الهی رو رها کردن، چون دست خدا اولیای اوست دیگه، در این عالم میگه دست بدید به دست اولیای من، دست اولیای او رو رها کردن، سر به سنگ ها خورد، چه شد چه شد، اونایی که اصلا نفهمیدن بر نگشتن، خب رفتن آدم رو به ها بردنشون، اونایی که برگشتن این دفعه وقتی دست شد داده به دست اولیای الهی، شب و روز گریش اینه، خدا دست ما رو از دامن زهرا کوتاه نکن، خدا دست ما رو از علی و آل علی کوتاه مگردان، شب و روز ناله میزنه یبن الحسن تو رو به جان مادرت زهرا سلام الله علیها، ما رو به حال خودمون رها مکن، دست ما رو نگهدار. والله که صیغه قسمه باورمه دارم اینجا میگم، نه اینکه دارم در مقام صحبت عرض میکنم، والله العلی العظیم که صیغه قسمه باورم این، الحمدلله که اگر یک آن حجت خدا، ولی الله، بقیت الله، واسطه فیض او عنایتش از ما برداره، خسر دنیا و الاخره، والله عقیدم اینه، خسر دنیا و الاخره. لذا بیایم دستمونو بذاریم تو راستای بازگشت به او، دستمونو بذاریم تو دست اینها. وقت اونایی که برمیگردن دستشونو میذارن، چه عاقبت به خیری پیدا میکنن. جناب حر علیه السلام یکی از ایناست. دستشو یه ذره شل کرده بود، یه ذره دستشو. جوانای عزیز، خواهران عزیزم، برادران عزیزم، دستتون رو از دامن اولیای الهی کوتاه نکنید. آدم روباها زیادن، خطر زیاده، لغزش زیاده، میبرنمون. مخصوصا طبق روایات یادتون باشه نزدیک به ظهور امام زمان علیه السلام امتحان خیلی حاد میشه. تو عقاید امتحان میشیم، تو اخلاق امتحان میشیم، تو احکام امتحان میشیم. اون چنان امام باقر فرمود این قربال رو تکون میدن که خیلی از این سوراخ ها میفتن. باید دست به دامن اینها داشته باشیم تا نیفتیم. ارتباطتون رو با خدا و قرآن و امام زمان قطع نکنید که انشالله رستگار پیش برید. هر یه ذره دستشو شل کرد، همین باعث شد که اون مقدار توانست امیر لشکر یزید بشه. یزید کیه که آدم امیری لشکر یزید رو بخواد قبول کنه؟ همین مقدار که قبول کرد، خواهی دست شل شده دیگه، آدم رو باها بردن. اما زمینه اتصالش رو داره. چقدرها روز عاشورا غیر از هر بودن؟ عمر سعد یکیش، شمر یکیش، اینا هم جزء عمرای لشکرن. اما یک لحظه این جرقه در درون هر زده شد، گفت جدی میخوان به جنگن. پسر هر باشه، برادر هر باشه، دید میلرز هر، یک حال انقلاب روحی خاصی داره. هر تو آدم ترسو نبودی، تو آدم شجاعی بودی، چیه میلرزی؟ گفت اون چرا که من از او میترسم، اون چیزی نیست که شما خیال میکنید از این حرفا باید ترسید. گفت چیه؟ گفت خسران ابدی، نابودی همیشگی. گفتن چطور؟ گفت با پسر پیغمبر دارن میجنگن، این حسین پسر پیغمبره، من شریک قتل حسین بشم چه میشه؟ الال ابد بیچارم، حالا گیرم 10 سالم تو دنیا زنده بودم، پست و مقام و پولم به من دادن، لذا لرزشم اینه. یعنی من انقدر بیچاره بودم، حالا نقل معنا عرض میکنم، انقدر بیچاره بودم که بنا بود کار من به اینجا برسه. من رفتم کجا؟ اون محبوبی که دلها رو میبره پیش او، پیش حسین. میاید بریم، نیست من رفتم. یه وقت وجود مقدس قمر بنی هاشم ابوالفضل علیه السلام علی ما نقل به ابی عبدالله عرض کنن آقا یه نفر داره میاد، ولی آخه علال قاعده از طرف دشمن بیان، با حمله میان، با نهیب میان، با مثلا دشنام میان، با یک اولوپوتولوپ میان، اما این گردنش کجه، گریم میکنه، پاهاش هم برهنه است، یه سوز و گداز خاصی داره. خدایا این گردن کج، این آه دل، این اشک چشم رو در ما برای آشتی با خودت و اولیای خودت روز افزون بگرد. ما این اشکا رو میخواییم، ما این ناله ها رو دوست داریم، ما از خدا میخواییم به پیروی مولامون امیر المؤمنین یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا و سلاح البکا و سلاح البکا. خوب اسلحه این گریه، این بچه ای که اومد پشت در، اشک چشماش که جاری میشه، بابا میاد یه نوازشی به سر صورتش میکشه. بزرگی میفرمود، خدایش غریق دریای رحمت کنه، چه زیبام فرمود، گفت بچه وقتی گریه میکنه پدر مادر مشغول باشن یه شکلات بهش میدن، اگه آرام شد دیگه مشغول کار خودشونه، نه گریه میکنه یه اسباب بازی بهش میدن، اگه آرام شد کار خودشونو، اما بچه اگه زرنگ باشه گریهشو ادامه میده، شکلاتر هم نمیگیره، اون عروسک هم نمیگیره. چرا؟ میگه میخوام منو بغل کنی، میخوام منو تو آغوشت بگیری، میخوام دست نوازش بکشی، میخوام منو ببوسی. بیایم در خانه خدا اینجوری گریه کنیم. خدایا ما گریهمون، اشکمون برای این نیست که دنیای ما آبادتر بشه، اینا یه چیزای دیگریست که حالا انشالله با فعالیت آبادش بکنید، مخالفت نمی کنم. ما میخواییم دست نوازش ولی یه تو امام زمان علیه السلام رو به سرمون حس کنیم که ما رو رد نکرده. یه وقت هر اشک میریزه و میلرزه، چی میخواد؟ امام حسین علیه السلام فرمود عباسم بیارش جلو. اومد این حره سرش انداخته پایین داره عشق میریزه. امام حسین علیه السلام دست مبارک آوردن زیر چونه یه حر، این سرشون آوردن بالا، فرمودن کسی که اینجا پیش ما میاد سرفکنده نیست، او سر بلنده، او سر بلند. همونجا به ابی عبدالله عرض میکنه آقا من اولین کسی بودم که راه رو به سوی شما بستم و جلو شما قد علم کردم، میخوام اجازه بدی اولین کسی باشم که در راه شما شهید شده باشم. از اونجا برگشت اومد به سوی دشمن و به فیض شهادت در آستان مقدس ابی عبدالله نائل شد. از روز عاشورا خود ابی عبدالله تا امروز امام زمان علیه السلام، همه اولیای برجستگان اون وقت به این حر سلام بدن، السلام علیکم یا انصار دین الله. یه لحظه آشتی، یه لحظه توب علینا، یه لحظه برگشتی تو اون مسیر. خدا ترا به حقیقت حر قسمت میدهیم، ما را در مسیر عبادت خودت و پیروی اولیای خودت یاری بفرمان.